بعضی از سوالاتی که مرحوم فرمودید تا حدودی اشتراک داره، من اوناش که با هم ارتباط داره با هم میخونم. یه سوال درباره این چهار واژه کردن که تفاوت چیه: صدقه، انفاق، زکات و خمس. یکی دیگه هم باز همین مالیات و زکاته که این از نظر تکس و زکات چه ارتباطی میتونن داشته باشن. ما مثلا تکس میدیم، حالا باید زکات هم بدیم. باز سوال مشابه هم که آیا خمس در قرآن بهش اشاره شده یا نه. در قرآن زکات خیلی آمده ولی خمس، کلمه خمس نیومده، خمس اومده. خمس یعنی یک پنجم. میگه بدونید اون غنایمی که تو جنگ به دست میارید، هم موقع غنیمت که به دست میاد همه چی رو پخش میکردن بین سربازا دیگه، اونا که جنگیدن پیروز شدن غنایم بین اونا پخش. میگه 20% کنار گذاشته میشه برای فقیرها، بیچارها. مواردش رو گفته: فإن لله خمسه و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساکین و ابن السبیل الی آخر. این اون مخارج کادر رهبری فرض کنید، یتیم ها، مسکین ها و غیره. این فقط اومده، غنائم در واقع خمس اومده، جای دیگه این نیستش که یه زکات داشته باشیم یه خمس. خمس معنی در واقع 20%. یه مسئله مربوط به اقلیت شیعه در طول تاریخ بوده. میدونید خب وقتی که شیعه در واقع خطش رو جدا کرد از اون اکثریتی که حاکم شدند، خب بنی امیه 83 سال حاکم شدن دیگه، معاویه و یزید و غیره، بعدم دست بنی عباس افتاد. برحال پیروان اهل بیت پیامبر موافق اون سیستم حکومتی نبودن که ظاهرش همه چیز به نام اسلامه ولی باطنش در واقع دوره از اسلام. طبیعتاً اینا باید یه تشکلی رو به وجود می آوردن، هزینه داشتن، خرجی داشتن برای که بمونه این نظام. درست مثل این کامیونیتی هایی که هست، فرض کنی جمع خودش رو مایی بخواد بمونه، این ساختمان خرج داره، اجاره داره، آب و برق داره، نیست؟ به هر حال این اقلیت شیعه هم در واقع این مسئله درون گروهیه، مربوط به جریان شیعه از اهل تسنن خمس ندارن دیگه. حالا تو این زمانه خب این سوال مطرحه که وقتی فرض کنید در ایران حکومت خودش دست روحانیت افتاده، آیا میشه هم مالیات داد و هم خمس داد؟ این دیگه خیلی پیچیده میشه. این برای حفظ اون اقلیت بوده در درون یه سیستمی که اون نظام رو قبول نداره، یعنی حالا اصلش شده یکی شده در واقع. برای خود اصل خمس زیر سوال، به خصوص این که مالیات تو ایرانی گرفته میشه، ولی خب همچنان دستگاه روحانیت میگه نه خمستونم بدین دیگه. به هر حال هیچ کسی حاضر نیست بگه که من نمیخوام مال خودتون باشه، برها خرج یه طبقه ای رو در واقع تأمین میکنه، در حالی که بودجه دولت هم در اختیار اونها هست و هر سال هم تصویب میشه، هر سال هم بیشتر ده ها بلکه صد ها نهاد مذهبی رسماً صریحاً از بودجه دولت دارن تغذیه میشن. یعنی دولت که فقط باید وظیفش ارائه خدماتی باشه متعلق به همه ملت صرف نظر از دین و مذهب و اندیشه، بخش عمدش در واقع مصروف گروه هایی میشه با یه طرز تفکر خاص، یک قرائت و برداشت ویژه ای از اسلام. اما تفاوت این چهارتا، اینا عملا یکی هستش ولی اسامی صفتش نشون میده. اون چی که آدم از خودش مایه میذاره در راه حق اسمش گذاشتن صدقه. صدقه از صدق میاد، چون صداقت ایمان تو با مایه گذاشتن ثابت میکنی. همه میگیم ما مؤمنیم ولی از کجا معلوم میشه راست میگیم؟ حاضرین دست بکنیم تو جیبمون به خاطر آرمانمون و عقیدمون پول بدیم یا نه؟ یهودی ها 10% میدن، مسیحی ها حدود 10% میدن، مرمون ها 20% میدن، همون پیچک اول ما. ما چند درصد میدیم؟ کدوم راست میگیم بیشتر؟ یعنی صدق ایمان، صداقت اینه که همه جا تو قرآن، همه جا که نمیتونم بگم ولی قالبش، اقامه صلات با ایتاء زکات پشت سر هم اومده. نمیشه کسی به خدا رو کنه، خدا رو کریم و بها و بخشنده بشناسه و خودش این کارو نکنه. نشون میده این دروغه. مگه ممکن آدم عاشق این صفات خدا شده باشه بخشندگی و خودش نخواد ببخشه. این یه جایی اشکال داره، یه تعارضه. یعنی آدم یه چیزی رو پذیرفته باشه، تو دلش برده باشه، یعنی رفته جزء وجودش دیگه، پس همونجوری میشه. پس به این دلیل بعضی جاها اسمش گذاشته صدقه، بعضی جاها اسمش گذاشته انفاق. انفاق یعنی پر کردن سوراخ‌ها، تاله‌ها، سوراخ‌هایی که تو زمین هست. سوراخ موش و نفق میگن. جاده سازی رو که دیدین که مثلا یه کوه و تپه رو جاده سازی میکنن، اینجوریه، میان یه با یه خطی بالاها رو میبرن میریزن پایین. انفاق یعنی جاده سازی کردن، سعی کنید اونا که زیادی دارن بریزن تو اونجایی که کم هست. اینو بهش میگن انفاق، خرج کردن برای که جامعه رو حتی المقدور یکسان بکنید، اختلاف طبقاتی کمتر بشه. شما تو کشورهای مختلف ببینید که نسبت حد اکثر درآمد به حد اقل چقدره. مال خود ما رو قبل از انقلاب به حالا ببینید، ببینید نسبت چند برابر شده. یعنی اونا که ماکسیموم درآمد دارن با این حد اقل، این نسبت ها وحشتناک بالا رفته. نشون میده انفاق نیست، انفاق نه به معنی تنها دینیست، یعنی این عملی که این پر بشه، اینها یکسان بشه، حتی المقدور هیچ وقت یکسان یکسان نمیشه، ولی متعادل بشه. یعنی انفاق تلاش برای این که این اختلاف طبقاتی رو به مینیمم برسونیم. اونا که دارن یه ذره از مصرفشون کمتر کنن بدن، این معنای انفاق. اما زکات، زکات از تزکیه میاد، یعنی رشد و نمو سالم. این درختایی که تریم میکنن، گلی که چیزاشو میزنن، این رشد بهتر میکنه. قدیم تو ایران بود حجامت میکردن، خون میگرفتن از پشت، هر چی که خون میگیرن استخونا بیشتر تندتر خون تولید میکنه. مفهوم زکات یعنی همین، یعنی هر چی بیشتر به حال در راه درست خرج بکنی، تولیدت بیشتر میشه، سالمتر میشی، بالاتر میاد. چون از مال بخشیدن باعث میشه شخصیت آدم پاک میشه، رشد میکنه، اسمشو گذاشتن زکات. معنای زکات تنها پول دادن نیست، زکات علم داریم، زکات اخلاق، زکات زور بازو داریم. یعنی خرج کن در راه حق اون چیزی رو که در واقع باید بدی، باعث رشدت میشه. غیر از این آدم رشد نمیکنه، به دنیا، به مال میچسبه. قرآن میگه من یوق الشح نفسه فاولئک هم المفلحون. هر کی بتونه بخلش رو مهار بزنه، این دیگه شکوفان شده، این غنچه باز شده. یعنی یه سد بزرگی برای ماست ندادن، خیلی سخته. اول من چند سال پیش در منطقه خودمون، یه سالای من میامدم برای بعضی از این کنفرانس ها برمیگشتم، یه روزه مفصلی یه جا خوندیم که چه خبره تو ایران. بعضی از دوستان مدرسه سازی تو شیراز، سیلی آمده بود، خیلی نیاز به کمک بود، چون ما اینجا بعضی مالیتون خوبه، کمک بکنیم. جمع هم اکثرا میلیونر بودن، هیچ کدومشون کمک نکردن. فقط یه جوانی بعد آمد، خیلی هم خجالت میکشید، گفت ببخشید من بعضی خوبی، من 500 دلار دارم، میتونم اینو بدم. گفتم 500 دلار تو ایران خیلی میشه. تو منطقه برادجان بعضی از دوستان یه مجموعه 20 تا مدرسه اونجا مشغول ساختن بودیم. گفتم اونجا با خشت و گل و سنگ و اینا چیزای یه اتاق دو اتاقه حتما میشه. یه جوان بود، این در سال گذشته 1,000,000 دلار سال گذشته فقط کمک کردیم برای بسیار بعد مالیش هم بد بودم، به سرعت رشد کردیم چند سال اونجا. میگه من که حالا خونه دارم و زندگی هم دارم و از دو سه تا اجاره دیگه فقط برای خدا میخوام کار کنم. تمام در واقع درآمدش دیگه صرف این خدمات شده. یعنی این تونسته بر خودش غلبه کنه. اول میدونم سخت بوده براش، ولی روز اول که آدم میده یواش یواش آسون میشه دیگه. میگه هر کی بتونه بخلش رو کنترل کنه دیگه شکوفان شده. بله، به خاطر این اسمش رو گذاشتن زکات، رشد پاک، رشد سالم. همه اینا یه کاره، همه اینا در واقع از خود مایه گذاشتنه، ولی به تناسب سوره اسمش عوض شده. در واقع آیه 45 از سوره 39 را ترجمه کنید، من اینو آوردم قبلا. آیه اینه که اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره. به پیغمبر میگه که تو وقتی از یک تایی خدا سخن میگی، دل یه عده‌ای که آخرت رو قبول نداره مشمئز میشه. زمان مشرکین خب انواع بوتا بوده، پیامبر میاد میگه که آقا یکیه، بریزید دور بقیه رو، یکیه، لا اله الا الله. بارها تو قرآن نقل کرده که به همدیگه کفار دارن میگه شنیدی اینا یه نفر آمده میگه فقط یکیه؟ یعنی خیلی بر اونا عجیب بوده، مگه میشه فقط یکی باشه؟ خب یکی که چیزی نیست، باید هرچی زیادتر باشه بهتره. از چیزایی که خیلی تعجب میکردن یکتایی همیشه بوده، که تنها حرف پیامبران اینه که بله یکیه. حالا اینجا میگه وقتی که اذا ذکر الله وحده، وقتی که وحدت خدا مطرح میشه که هرچی هست همونه، این ور اون ور نرو، یه ده مشمعز میشن. این تنها مال گذشتن نیست، همچنان هم هستش تو همه جامعه. شما تو اینجا تو جامعه مسیحیت هم بگین آقا فقط خداست، دشمنیشون با شما بیشتر میشه با اونایی که اصلا مسیحیت هم قبول ندارن. بگین که عیسی فقط عبد خدا بود، بنده خدا بود، بی خود صلیب نکش، هرچی از اون هست. همه جای دنیا همینطور هست، مشمعز میشن یه آدمایی. حتما دوست دارن که یه سیستم باشه، یه واسطه هایی باشه، نه انکار اون اصل رو. در حالی که قرآن میگه فقط او، فقط او. آفت دین اینی که در کنار در واقع خدا یه چیزای دیگه قرار بگیره و اونا همه چی رو از بین میبره، نه که اون اشخاص بخواند. قرآن بارها گفته که روز قیامت اونایی که شما غیر از خدا میخوانین بیزاری میجویند از شما. یعنی ما هرگز چنین چیزایی رو نمیخواستیم، نمیطلبیدیم. یکفرون به شرک کن، به این شرک شما کفران، کفر میکفر یعنی انکار، اصلا چنین چیزی نبوده. میگه ان الذين تدعون، اونا که شما میخوانید، لا يسمعوا دعائكم، نمیشنوند خواندنتون رو، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم میشنیدن نمیتونستن کاری براتون بکنن. ولا ينبئك مثل خبير، خدای خبیره که داره آگاهت میکنه. سوره مائده از یک دایالوگی است، خدا از همه پیامبران میپرسه، یوم یجمع الله الرسل، خدا رسولان رو جمع میکنه، ازشون میپرسه ماذا اجبتم، خب بگین ببینم چجوری اجابت شدید توسط پیام. همه میگن لا علم لنا، نمیدونیم. انک انت علام الغیوب، تویی که فقط میدونی. به طور استثنایی از عیسی میپرسه خدا، یا عیسی ابن مریم، های عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون، تو بودی که گفتی تو و مادر تو دوتا خدا بذارن کنار من، یعنی تسلیس، تو بودی گفتی. آیا خدا نمیدونه این رو؟ خدا نمیدونه که عیسی اینو نگفته؟ چرا این تو قرآن اومده؟ آیا منظور محاکمه عیسی است؟ یا یه چیزی داره به ما یا به مسیحی ها داره میرسونه؟ حضرت عیسی میگه سبحانک منزهی تو، ما قلت لهم الا ما امرتنی، جز اون چه که به من امر کرده بودی من نگفتم. من کجا و این ادعاهای گنده کجا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من اصلا سزاوار نبود، من حق نداشتم از این حرفا بزنم. ان کنت قلته فقط علم علمته، اگه من یه همچی حرفایی زده بودم که تو خودت میدونستی. بعد میگه که من موقعی که زنده بودم خودم شاهد بودم، یعنی مراقب بودم کسی از این غلطا نکنه، منو بالا نبره، من کاملا مراقب بودم، جلوی هر قلوبی رو میگرفتم. فلما توفیتنی، وقتی منو میراندی، من از دنیا رفتم، فکنت انت رقیب، خودت دیگه مراقب بودی و شاهد بودی. چه پیامی داره؟ یعنی داره به مسیحیان میگه تو تسلیس میکشی؟ حضرت عیسی اینم اعتراف روز قیامتش، من اصلا خبر نداشتم که چی میگه، موقعی که خودم زنده بودم اجازه نمیدادم کسی قلوب زیاده روی بکنه منو بذاره، وقتی هم که مردم دیگه من نمیدونم چی شد، تو خودت خبر داری. در واقع اینا همش پیام هست برای ما، منظوری نیست که عیسی رو بذارید کنار، عیسی رو در جایگاه خودش قرار بدید. میگه جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، این الگوی بنی اسرائیله، این انسان برتر، نمونه است. خداشناسی رو از این یاد بگیرید، این عبد خداست، این ما ایدناهو به روح القدس، با یک روح پاک فوق‌العاده اینو نیرومندش کردیم. چه تجلیلای عظیمی قرآن از عیسی کرده، ولی میگه اون رسول خداست، عبد خداست، خدا نیست. بارها به بنی اسرائیل میگه که لا تقلو فیدیلکم، قلوب نکنید، قلوب یعنی زیاده ندید. حضرت علی هم میگه دو گروه در مورد من گمراه شدن، هلاک شدن، محب قال، اونایی که من دوست دارن ولی قلوب میکنن، زیاده ندید میکنن، علی اللهی میشن. همه قرآن میگه در وصف علیه، 500 تا آیه پیدا کرده. اینا قلوب به هلاکته، انحراف در واقع دین قلوب اشخاص رو به جای خدا بالا بردن در واقع. این آیه هم همین رو میگه، مال گذشته هم نیست، تا قیامت این حرفا ادامه داره. وقتی گفته میشه فقط الله، مشمعز میشن یه عده‌ای، شبیه اینم فرعون تو قرآن. بله، سال بعدی در این تورنتوی بزرگ که ما سالها اقامت داریم، مسلمان‌های بسیار سنتی که زنهایشان فقط چشمهای آنها بیرون است، که من که خودم از خانواده روحانی شیرازی هستم، از دیدن آنها وحشت میکنم. آیا صلاح نمیدانید میزه گردی برای شناساندن اسلام واقعی برای این گروه داشته باشه؟ در واقع اسلام واقعی اسلامی است که خب خداوند گفته دیگه، اگه خداست و دینش هست، این کتاب هم همه جا هست، باید به اینا گفت که مراجعه کنید کتاب خدا رو بخوانید دیگه. معمولا اونایی که در واقع اونجوری فکر میکنن، کاملا هم به اون فکرشون معتقدن، کسی دیگه رو صاحب حرف و حق و نظر نمیدونن که بیان بشنون، به یک چیزای خوب گرفتن. خب طبیعی هم هست دیگه، به هر حال ما قرنها اونجوری زندگی کردیم، با نهایت حسن نیت چنین زندگی رو میکنن دیگه. تو منطقه خود ما خیلی هست که حتی توی مسجدی هم پخش کردن، یه فرمی بود، فرم در واقع پرسشنامه‌ای که مشکلتون رو بنویسین، هم انگلیسی بود هم عربی هم فارسی، مسئلتون رو بنویسین، مشکلتون چیه، نامه خطاب به حسین ابن روح نوبختی که یکی از مثلا نواب امام زمان علیه السلام، که در اون دوران غیبت مثلا اون واسطه بوده، سوالای مردم رو میگرفتن، نامه خطاب به اونه، مشکلتون رو بنویسین در یه نایلونی بپیچین بعد بندازینش فی نهر او بحر. سان دیاگو بودن، مردم میرفتن تو اوشن تو اقیانوس میدامدن خواسته هاشون رو. نامه خطاب به حسین ابن روح نوبختی، بابا اگه مردم اون زمان رو سوالای دینی داشتن، تو حاجت تو که میخوای نمیدونم یک مرگه جسم کم بشه زیاد بشه، چه رفتی به حسین ابن روح نوبختی داره؟ بعد هم میشه دو رکعت نماز بخونی که زحمتی که میکشه دستمزدش هم بالاخره داده باشه. اونم آقا مگه تو اقیانوس ایشون؟ خب یه دی وقتی اینجوری هستن، یکیشون تمام این کلینکس هایی که تو این عزاداریش همه اینا رو نگه داشته به عنوان سند، اشک چش تمام حدیث هم هست دیگه، اشکا رو توی شیشه نگه میدارن تو امریکا، برای اینکه اینا همراه یکیشون وصیت کرده بودن که موقع مرگ اینو با من دفن کنیم، مثل اینکه خدا سند میخواد که چند قطره اشک مثلا ریخته. خب اینا اصلا همه امثال ماها رو که اینا رو گمراه و منحرف میدونن، میگن این حرفا حرفای وهابیا، حرفای اصلا حاضر نیستن گوش بدن خیلی از اینا. بنابراین بهتره که هرچی بیشتر بگیم کتاب خدا رو نگاه بکنیم. خیلی راحت هم این انگا و برچسبام هست دیگه، تا یک کسی بگه آقا اینجوری درست نیست، زود انگ آماده هست و یک کسی رو خلع از حیات و از دین و همه چی میکنه. آیا در زمان پیامبر اکرم مسئله ارتداد اتفاق افتاد یا نه، و عکس العمل پیامبر نسبت به این موضوع چگونه بود؟ همچنین اگر چنین مسئله ای در زمان حکومت حضرت علی اتفاق افتاده یا نه، و عکس العمل ایشان نسبت به مسئله چگونه بوده است؟ عرض کنم که ارتداد که مطلقاً در قرآن نیست و بلکه برعکسش هست، ولی 4 یا 5 تا روایت وجود داره که زمان پیامبر در واقع شخصی رو به اصطلاح کیفر ارتداد دربارش پیاده کرده. این رو مرحوم منان کتاب او رو دیدم، آیه قرعبی، آیت الله قرعبی اصفهانی که اخیراً مرحوم شدن، به اصطلاح فقیه قرآن شناس و هم اهل عرفان و هم قرآن و از واقعا نمونه های کم نظیر لاقل معاصر ما بودن، از شخصیت های خیلی شناخته نشده، البته اونا که اصفهانی هن حتما، یکی حاج آقا رحیم ارباب بود که مرحوم شده که در واقع این آقای قرعبی، ایشون روایات این پنجتا رو در آورده، بعد بی‌پایگیش، مرسل بودنش که هیچ اصالتی هم نداره نشون داده، چون ایشون خیلی در این کارا استاد. من بعضی کتابای دیگه هم دیدم، این روایت اولین کتاب روایی که نوشته شد توسط صحیح بخاری 220 سال بعد از پیامبر نوشته شد، مال شیعه که از 330 سال بعد. آخه یه چیزی که 300 سال بعد نوشته شده چقدر اعتبار داره که 10 نفر نقل میکنن؟ من این از اون شنیدم، این از این، این از این، از این ضبط صوت که نبوده. من همه عرایضی که الان خدمتون دارم میکنم، بیرون کسی بپرسه از 10 نفر ممکن مختبیات شبیه، ولی 10 بیان میشه و حالا اون بعد بره به یکی دیگه بگه، اونم به 10 نفر دیگه، تا یه هفته دیگه میبینیم اصلا یه چیز دیگه شد. یعنی اعتبار روایات و احادیث موقعی است که به قرآن عرضه بشه، تعارض با قرآن نداشته باشه. چیزی که در قرآن نیست برخلافش هست، پیامبر میتونه خلاف این عمل کرده باشه. حالا اینه بنده نمیگم، آقای موسوی اردبیلی که خب به هر حال ایشون هم از فقهای معروف تو ایران، 2-3 سال پیش تو روزنامه نوشت ارتداد هیچ ربطی نه به قرآن داره نه به سنت پیامبر، بلکه یه امر تاریخی مسلمان ها بوده. مسلمان ها تشخیص دادن که به هر حال درست نیست که یک کسی بیاد مسلمان بشه بذاره بره، اسرار ما رو میبره. ها کدوم اسرار؟ اینا که چیزای ما رو بهتر از خودمون میدونن، کتابایی که راجع به اسلام و روابط به مراتب اون چی که تو غرب راجع به ما نوشتن که بیشتر از اینه که خود ما از خودمون بدونیم. چند سال پیش کتاب میخوندم، حتما دیدیم، اون خانم میس لمتون، یه خانم انگلیسی، کتاب 80 سال پیش نوشته، کتاب مالک و زاره در ایران، رفته تمام جزئیات روابط مالک و زاره در ایران که ما یک صدم اونم اطلاع خود ایرانی ها نداریم. یه خانم انگلیسی 60 ساله رفته تو روستا و دهات ایران با قاطر و الاغ. یا یه کتاب گیاه شناسی دیدم، گیاه های ایران 3000 تا نمونه گیاهی امریکایی در 15 سال رفته. ما اصلا این چیزا خبر نداریم. چه اسراری داریم که اسرار عمر خارجی ها میان میبرن؟ از دین اسرار نداره، اسرارش هم کتابه. چی داریم ما پنهانی؟ بنابراین خب یه تصورات اون چنینی و ازش هم خب این استفاده میده. در حال خود آقایون هم دیگه اعتراف کردن که به سنت پیامبر هم هیچ ارتباطی نداره. تشخیص مسلمان هم عجیب غریب نیست، همه جای دنیا این تشخیص رو دادن، تو همه مذاهب، همه پیروان بدون استثناء. تو صحبت علی رو درز کردم، از کمونیست ها گرفته، از یونان گرفته، از دنیای غرب گرفته، تاریخ اروپا که وحشتناک از این چیزا، دانشمندانشون رو مرتد اعلام کردن و می سوزوندن زنده زنده با کتاباشون. تو بشریت تصورش این بوده که مخالف رو باید به این برد. این قضایی ها حقوق بشر همه جدیده و اینه نباید تعجب کرد چرا مسلمان این چیزا رو داشته. مسلمان ها انسان های مثل بقیه بشر در طول این هزاره ها همینجوری فکر میکرده. حالا می ارتدادم باز بشریه نه خدایی. آیا انجیل و تورات در حال حاضر همان انجیل و تورات حقیقی است؟ در صورت نه چند درصد خالص است؟ انجیل و تورات که هر کدوم از فصلاشو یه نفر نوشته دیگه، لوقا رو لوقا نوشته، حواریون نوشته دیگه، متا، مرقس، یوحنا، خود انجیل همه خودش میگه کتابا، کتاب اشخاصه، مجموعه مقالات و نوشته هایی است که خاطراتی از حضرت عیسی داشتن و خیلیش هم مشترکه. آدم میخونه هر فصلی رو میبینه این که با 4 تا واقع پس و پیش فصل قبل خوند. مثل یکی یه واقعه است 10 نفر تعریف بکنن، یه آدم هایی نوشتن، اونم 300-400 تا انجیل وجود داشته، بعدها نشستن دوره هم و گفتن آقا همین 4 تا. مثل تورات که اصلا قرنها بوده، اصلا وجود نداشته، وقتی که بنی اسرائیل اسیر شدن و بخت و نصر گرفتشون برد بابل، اینا رو لخت برد دیگه، هیچی با اونا که نبود دیگه. کوروش رفت اینا رو نجات داد و بود و مرتبه آزادشون کرد، برگردوندشون به شهر و دیار خودشون. یه عزیر پیدا شد و رو خاطراتی که از پدر و پدر بزرگ و جد و آبادش داشت و مرتبه رو خاطرات نمیش که بله یه چیزایی بوده. اینا نمیشه گفت که سخن حضرت موسی و حضرت عیسی است، نمیشه گفت نیست، رنگ و بوی اونا رو داره. یعنی در این که نقل شده خیلی حقایق، یعنی اون تمش رو همراه خودش آورده. شما به خصوص این کتاب انجیل رو بخونید، بعضی از قسمتاش شباهت‌های عجیبی به قرآن داره. اون موعظه‌های سرکوه حضرت عیسی رو بخونید، متا رو به خصوص بخونید، بخشای عمدش فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده آدم اصلا لذت میبره که چطور اون حقایق قرآنی رو داره با یک آرایش دیگه، با یک نظم داره. اینا قطعا اینا حقایق خداییه، من تردید ندارم، ولی خیلی جاهاش هست کاملا داد میزنه که اینا حرف عیسی نیست، حرف خدا نیست. برای مجموعه جمع شده مثل روایات خودمون، مثل احادیث خودمون، توش موج میزنه حقایقی که از پیامبری های ما نقل شده، ولی لابلای اونا چیزایی پیدا میشه که آدم شاخ در میاره که چطور ممکنه که. و برای اونایی که میخوان کارهای ترور و خشونت بکنن، اون وقت دارن از اون چیزا که بهش استناد. هر چی دلتون بخواد راجع به خشم و خشونت و اینا هست تو این کتابای روایت ما، و دیدین که تو تلویزیون ها جلوشون میذارن این کتابا رو دونه دونه میخونن. ما همه باید حوله بیاریم و رقمون پاک کنیم، جواب دارم نداره. اونا اونو به حساب دین میذارن، چه ربطی داره؟ 800 سال پیش نمیدونم فلان کتابی هم چیزایی رو نوشته، آبروریزی هستن. بزرگترین وظیفه علما اینه که یه کاری کنن اینا رو تصفیهش کنن، تمام اونا که ضد عقل، ضد بشریت، ضد همه چیزه، اینا رو در بیارن از این کتاب ها. تازه اونایی هم که اینا رو جمع کردن اول تصفیه کرده بودن. بخاری 7-8 سال رفت به همه کشورهای اسلامی سفر کرد، 700 هزار تا جمع کرد، از تو اینا 14 هزار چقدرش رو بقیهش رو دور ریخت. تازه تو این 14 هزار تاش 14 من شک دارم 17 هزار 14 چقدر تو اینا هم یک مزخرفاتی پیدا میشه که اون سرش ناپیدا. ولی نه اینکه همش اینجوری باشه. یک کسی میگفت که خیلی تو اینا خراب هست، گفتن مردم غرب امریکا رفتن ساکرامنتو، هزاران تن شن و ماسه رو استخراج کردن، از توش طلاهای ریز ریز در بیارن. اول غرب امریکا، برای کجا رفتن؟ برای طلا رفتن دیگه، ساکرامنتو. اینا انقدر زحمت کشیدن، خب ما هم باید زحمت بکشیم و توی اینا طلا در بیاریم. هست طلا، خیلی بیش از اینا هم هست، ولی باید تصفیهش بکنیم. آغشته شده با تمام سوء استفاده ها و منفعت طلبی هایی که به نام پیامبر و اماما داخل شده. تو نهج البلاغه یک خطبه بسیار مفصلی است از زبان حضرت علی، این به اصطلاح غیر قابل اعتماد بودن بخش عمده این روایات رو بیان کرده. سوال راجع به عرفان و مرید و مرشدی که دیروز این رو عرض کردم، فکر میکنم که اگر نباید باشه در خدمت سوال کننده اگر قرار بدن که برای بقیه تکرار نباشه، که عرض کردم بله در عرفان مسئله پیر و مراد و مرشد خیلی جدیه و اونا در برابر فقها قرار داشتن که فقها زهاد مردم و اسیر در چنگال خودشون کرده بودن. عرفان که به وجود میاد میخواد مردم رو نجات بده دست اونا، معادل او وابستگی به پیر و مرشد و مراد رو ایجاد میکنه برای اینکه نجات بده مردم، ولی همون خطری که اونجا بود از این طرف شکل میگیره. اینم یک بازتاب، یه افرادی بود که تفریطی به وجود میاره. ما باید موقعیت تاریخش رو بدونیم، چرا اینا انقدر از پیر و مراد و مرشد دم زده و الان لازمه واقعا این وابستگی رو آدم داشته باشه یا نه میتونه تو همه مجالس بره حرف خوبشون رو بشنوه، لازم هم نیست سرسپردهی به اون آقایی که اون بالا نشسته تعظیم تکریم بکنه، نمیدونم آب دهنش تبرک داشته باشه و الی آخر. آیا شفاعت در این جهان هست که مردم ما امام ها را شفیع قرار میدهند تا از خداوند برای حاجات نظر خود را بگیرند، یا شفاعت در جهان دیگه با اجازه خداست؟ مردم ایران یا علما فرد را در کنار خدا قرار داده و هم پایه خداوند قرار میدهند و حاجت میخواهند. من عرض کردم موضوع شفاعت در قرآن، باید ببینیم اون زمان که قرآن نازل شده مردم از شفاعت چی میفهمیدند و در اون فهم مردم چه توضیح کرده. شفاعتی که مورد نظر مشرکین بود شفاعت در دنیا بود و شفاعت از فرشتگان بود، در واقع بت‌ها به واسطه اون از فرشتگان. اونجاست که قرآن میگه هست یا نیست یا به اذن خداست چگونه است. اون موقع اصلا شفاعتی که امروز ما مورد نظرمونه مطرح نبوده به این حالت. این چیز مربوط به زمان ماست. ولی معنای شفاعت اصولا یعنی به یه کاری پیوستن. در قرآن میگه من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، هر کسی تو هر کار خوبی شفاعت بکنه خودش هم یه سهمی داره، هر کسی. پس شفاعت ما همه میتونیم بکنیم. و من یشفع شفاعتا سیئتا، هر کسی شفاعت بدی بکنه گناه اونم شریکه. یعنی چی؟ فرض کنید من میدونم یه کسی احتیاج مالی داره، اینجا میام مطرح میکنم، یه کسی وضع بدی داره، اگه کسی پولی داره کمک بکنه به این مثلا ایرانی که مثلا غریب مونده. من پولی ندادم ولی چون که گفتم من تو این کار شریکم. یا نه، شما میخواین بدین، من میگم بلش کنین، معلوم نیست آدم درستی باشه، مانع خیر شما شدن، در اون گناهش من شریکم. این میشه شفاعت. پس برای هر کاری به سمت خدا رفتن میشه آدم واسطه بد یا خوب بشه، نیست؟ از نهج البلاغه میگه بهترین شفاعت ها قرآنه، فانه شافع مشفع، شافعی است که شفاعتش 100%. قرآن که حرف نمیزنه، یعنی اگه تو شفع قرآن بشی نه قرآن شناس، عمل کننده قرآن بشی، بیا تو وجودت، شفع یعنی با تو یکی بشه. میگه این 100% سوال و جواب نداره در نظام خدا. شفع قرآن شدن این زبان حضرت علیه. اما اماما یا پیشوایان شفاعت به این معنی که باید شفع اونا شد. یه مثال بزنم، شما میرین شنا یاد میگیرید، شنا شفعتون میشه، میاد تو وجودتون، معلوم نیست، درس که میخونیم شفع ما میشه، فیزیک شیمی دیگران، میاد تو وجودمون تجربه. حالا شنا یاد گرفتید، یه وقت تو دریا کشتیتون غرق میشه، شنا میاد به شفاعتتون، چون تو وجودتونه دیگه، نیست، حالا به دادتون میرسه. حالا شفاعت امامان یعنی چی؟ یعنی تو دنیا اگر از اونا درس گرفتی، تو خط اونا بودی، اونطوری شدی. نمیشه فقط عشق امام حسین برده، اگه واقعا عاشق امام حسین راه او هستی، ارزشایی که حضرت عباس کرده تو وجودت رفته، یعنی جز احساساتت شده، جز عواطفت شده، شفعت شده، این به دردت میخوره در آخرت. به این معنا یه امر کاملا طبیعیه. من همین عید فطر بود در یکی از شهرهای کالیفرنیا بودن، جمعی گفتن خب حالا عید فطر رو نماز بخونیم، و شما گفتم بهتره که عید فطر اینجا نخونیم، بریم تو پیوندیم به مراکز دیگه ای. گفتن نه راه دوره و نمیشه، وای بهانه های آوردن، و بالاخره همونجا خوندیم. و یه دعای خدافظی ماه رمضان هست، مال امام سجاد، نمیدونم دیدین، دعای 45 خیلی زیباست، دعای با ماه رمضانه. من اون رو خوندم، چیزی خیلی آماده نداشتم که یه انسانی چطور با ماه رمضان خدافظی میکنه، چجوری میبینه ماه رمضان. یه قنوتی هم میخونن، من اون قنوت رو باز کردم براشون که این چه مفاهیمی داره، اللهم اهل الکبریا و العظمه، همه همینجوری عادت میخوندن، نمیدونستن این چی داره میگه. بعد که تموم شد دیگه سوال شفاعت کرد، گفتم امروز امام سجاد شفیع ما شد، ما متوسل به او شدیم. من تعجب کردم، به شما قبول داری این رو؟ گفتم بله، به این معنا بله. یه انسانی با خدا اینجوری حرف زده، شفی یعنی واسطه، یعنی مثل یکی میخواد پزشک بشه، کتاب خونده، کتاب شفیه، استاد شفیه. ما یاد گرفتیم که یه بنده چطور با خدا صحبت میکنه، از به اصطلاح رابطه عاشقانه او با خدا استفاده کردیم، امروز با خدا رابطه برقرار کردیم. خیلی هم گریهشون گرفته بود از همون چیزه، نه که اون چیزی من خونده، بیان اون چیزی که تو اون دعا بود و به اصطلاح مفهوم اون به اصطلاح قنوت. گفتن ما تا حالا اصلا نمیدونستیم همچی چیزایی هستش. بله خب اینجوری، بله این بزرگان شفیع هم دیگه، راه های خداشناسی رو پیمودن، ما یاد میگیریم. ولی این که نه، من فقط یه حاجتی دارم برم یه چیزایی رو بخونم، فکر کنم روز قیامت اونا باستادن این دم در خودم تو مشهد بابدم شنیدم با صدا بلنده که تو بلنگو میگفت، فکر نکنید اینجا اومدید امام رضا حالا یه امامه، ایشون دم در بهش وایساده میگه تو برو، تو نرو، تو برو کنار، عین این کلمات رو داشت میگفت که روحانی بود، او داره دریز و درشت میکنه، او داره راه میده به بهش. خب یه تصورم اینه که داره تبلیغ میشه، اونم چگونه؟ برای که بیای اینجا شم روشن کنی، وجوهات بدی، موقعیت ما رو، یعنی تبدیل به یه همچین چیزایی شده، یعنی وسیله، توسل یعنی وسیله. یه خطبه تو نهج البلاغه است میگه ان افضل ما یتوسل به المتوسلون الی الله، بهترین چیزی که میشه متوسل بشید نماز، روزه، جهاد، فلان، 10 تا چیز میشمره. خود بزرگان هم اینا وسیله. من یه بار یه اینو عرض کردم، یه شعری مال این شاعر آذربایجانی شهریار، من هر وقت میخوندم خیلی لجن میگرفت که به خود به علی شناختم من به خدا قسم خدا رو، مثلا عجب حرف شرکامیزی زده. ولی بعد فکر کردم نه، بالاخره هر کدوم ما یه جوری خدا رو شناختیم دیگه، کتاب خوندیم، یه آدم موحدی رو دیدیم، همینطوری که ما یه مرتبه خداشناس نشدیم، در مسیری قرار گرفتیم، پدر، مادر، معلم، دوست، کتاب، فیلم، نمایش، خب اونم داره میگه که من خدا رو از طریق علی شناختم، یعنی رفتار او رو دیده، مقایسه کرده با رفتار فرض کنید معاویه و غیره، دیده این آدمی نمیتونه غیر خدا، اگه آدم خدا نداشته باشه اینجور عدالت رو نداره. پس آدم ها اینطوری میتونن واسطه بشن دیگه. این یه تصور از شفاعت و توسل که منطقیه، همه زندگی ما رو این شفاعت هاست، رو این توسل هاست، در هر کاری که میخوان بکنیم همه داریم از وسایل استفاده میکنیم. اونا اسمشون امامه، امام یعنی الگو، مدل. بناها به این شاغول بنایی میگن امام، چون صاف بودن دیوار رو با این، اینا آدم های صافی بودن برای ما راهنمایی کردن دیگه. از این جهت خب بله باید یاد گرفت ازشون، بندگی خدا رو باید یاد گرفت، نه اینکه تو اونا بمونه آدم. اینا وسائلی هستن که به سوی خدا بریم. اینا معلمین قرآن ما بودن، به قرآن عمل کردن. پس از این طریق ما دیروز عرض کردم مردم امریکا مجسم آزادی میرن ولی حاجت نمیطلبن از او، احترام میذارن که ما به آزادی انقدر اعتقاد داشتیم، نیست مال ما مثلا وارونه شده، اونا رو دنبال حوائج خودمون میفرسیم. اون مردمی که مشهد یا جای دیگه میرن چند درصدشون با امام رضا کار داره؟ واقعا چند درصد مثلا میرن بعد ادای احترام یا از فرمایشاتشون استفاده کنن؟ همه برای حاجت، همه که نه، ولی تبلیغی که میشه حاجت داری برو اونجا بگیر، یعنی در واقع شیعه گری نیست، شیعه یعنی پیرو به کسی، کسی که پی کسی میره، نه اینکه اونو پی خودش بفرسه برای حاجاتش. در واقع یه محلی نزدیک مشهد از قدمگاه میگه، دیدین همه برای زیارتون، یه جاپای بزرگ هستش، میگن این جاپای امام رضاست، تو سنگ. آخه مگه میشه دایناسور هم جا پایین به این بزرگی بریم تو سنگ و نمونه؟ یکی از دوستان میگفت گام امام رضا رو که از اونجا گذاشت ایران برای هدایت ایرانی آشنا کردن ما، اونو ما نمیبینیم اون گام رو، اون پا رو، ولی همچه جای سنگ همه چسبیدیم و دور اون زیارت میکنیم. آخه اون چی به ما یاد میده؟ اون سنگ قدمگاه اصل و اساس این که محمد اینجا خودش، خواهرش، برادرش، همه خانواده کشته شدن. به قول شریعتی میگه امام رضا وقتی آمد 3000 نفر در توس قلم به دست داشتن یادداشت میکردن فرمایشات ایشونو، که اولینش هم کلمت لا اله الا الله حسنی، حقیقت توحید قلعه نجاته. اول حرف ایشون هم به ایرانی ها این بود، منحرف نشین، قلوب نکنید، کلمه لا اله الا الله حسن خداست، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اول داریم پیامیده همه اینا فراموش شده برای دنبال حاجت های خودمون. ایناست که باید در واقع احیا بشه. شریعتی خود دیگه داد سخن دیگه بیش از همه تو این زمین ها داده که مهمترین، انقلابی ترین، زنده کننده ترین ارزش ها رو ما داریم و تبدیل به مخدری ترین در واقع سوس کننده ترینش کردیم، اون چیزهایی که به اصطلاح در مکتب ما هست. سوال بعدی، به نظر من مشکل اصلی در طول تاریخ اسلامی این بوده که همیشه مبلغین مذهبی یا رهبران مذهبی خواستند که دیگران را عوض کنند، یعنی آرمان ها و عقایدشان را تغییر بدهند به آنچه که میگویند، در صورتی که حتی پیامبران هم فقط پیام رسان هستند نه زورگویان، زورگویان تفسیر آیین. لطفا توضیح بیشتری بده. خب بله، این حقیقت، این توضیح دیگه نمیخواد خودش این حقیقت دیگه. برحال همه پیامبران، نه تنها پیامبر ما، حضرت نوح، از زمان نوح پیامبر در قرآن از زبان نوح نقل میکنه، میگه ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. نلزمکموها یعنی الزام. مگه ممکنه ما الزام بکنیم به چیزی که شما کراهت دارین؟ ما یعنی جریان نبوت. میگه مگه اصلا ممکنه الزام تو کار ما، تو کار نبوت دین که الزام نمیتونه باشه؟ دین یه امر انتخابیه، همه موضوعات دین رابطه قلب، قلب اصلا ابزارش فرق میکنه با مثلا زور حکومتی. چرا در مورد همجنس بازان آن را سوال سخت شمردید؟ آیا همجنس بازی با قرآن و تعالیم اسلامی همخوانی دارد؟ جواب ساده بله یا نه. مسلما نه، قرآن که نگفته. بحث من برخورد با این را بود، چگونه برخورد میشه کرد در واقع، که من مثالا عرض کردم که حتی فحشا و زنا رو هم میگه چهار تا شاهد عادل، یعنی تا نیومده جلو چشم مردم تو پارکش از جلو خیابون کفری نداره، و این تهدیدم برای اینی که به اونجا نکشون، صد میذارن که به اینجا ها نیاد، تا به اینجا بیای خب اینم بدون این هست. اینم مثل همون یه نوع در واقع فساد و فحشاییست، برخورد خودشو داره، و اینا اینکه تردید نداره کسی یه بار قرآن رو بخونه میفهمه که قوم داستان قوم لوط و چندین جای قرآن اومده. خب اینا که تردیدی نیست که کسی نمیتونه بگه اشکالی نداره، طبیعیه. البته تا یه درصدیش طبیعیه، از قدیم هم بوده. شما گلستان سعدی رو بخونید، تو مولوی رو بخونید، از قدیم شعرهای ما هم فراغون از این حرفا زدن، نشون میده تو جوامع اسلامی هم از قدیم بوده. بله یه تعدادی این تمایلات رو دارن، ولی حالا دارن تبلیغ میکنن. تازه علتش این علت طبیعی نیست، حالا از بس سیر شدن دنبال تنوع، از بچگی تو این خطا بودن، صد نوع شکلش هم آزمودن، دیگه اصلا از اون جنس مخالف خسته شدن، کسی میخواد یه جوری دیگه با انواع و اقسام دواها و تحریکا و فلان. این در واقع انحرافه، در واقع چیزی نمیشه گفت که طبیعیه، اینا به حق و حقوق دارن، اینا مثل اقلیت ها، چطور همه اقلیت ها حقوق هم دارن؟ بله اینا در جای خودشون تا اون حدی که به هر حال طبیعیه باید اصطلاح مثل خیلی چیزا، اینکه بیماری داره کاری بهش میکنه، ولی بیمار نباید بیاد تو جامعه بیماریشو بخواد سرایت بده میکروبشو. تو برای مشکل داری و در محدوده خودت حالا باید معالجه بشه یا نشه. بحث امروز آزاد کردن ایناست و در واقع برملا کردنش، که اون پایه های طبیعی شو در واقع به گونه دیگر توسعه بده. در مورد نوشته های آقای کلیور به طور کلی، ایشان از چه مأخذی اینها را تهیه فرمودند؟ وایا در شریعت ما هست؟ ایشون من اشاره کردم تمام کتابشون دیگه از متفکرین حوزه است دیگه. اولا ایشون خیلی از روحانیون ما دیپلم هم ندارن، قبل از دیپلم رفتن. ایشون دانشگاه صنعتی بوده در واقع، یعنی درسای علمی رو خونده بعد رفته حوزه، حوزه رو تمام کرده. لیست تمام کتابی که کتابمانی که مورد استناد هست. من انتقادم به نوشته ایشون اینه که چرا این نوشته ناتمامه. من میدونم که ایشون اعتقاد نداره که اسلام به حقوق بشر مخالفه، ولی یه چیزی رو ناتمام به نصف منتشر کردن، این به جامعه صدمه میزنه. خیلی به من بعد از نوشته ایشون تو امریکا، آقا خوندی شنیدی آقای کلیورم گفته که اسلام 100% ضد حقوق بشره؟ وای کسی اینجوری حوزه اسلام باشه که باید پشت بکنه به اسلام، نه که تمام زندگیشو الان گذاشته باشه برای خدمت به اسلام. ولی او دیگه نرفته که بابا اسلام که همش این حرفا نیست. میدونم من تو ذهن او این هستش که اسلام قرآنه، ولی حقش بود این مقاله رو با بخش تکمیلیش منتشر میکرد که اسلام واقعی پیامبر، اسلام امامان، اسلام قرآن غیر از این بوده، پیام اصلی قرآن غیر از اینه. اون احتیاج به یه مطالعه وسیع تری داشته که ایشون حتما فرصتی نکردن. اسلام تاریخی بله این مشکلات رو داره، برای مأخذش تمام کتاب های ریفرنس حوزه است. اگر خواستی من خدمتون نشون میدن، ایشون نوشته لیست کرده که این کتاب هاست. بله ایشون تشکر کنم. بعد فرمودن در مورد شبکه اسلامی مورد نظر جناب عالی، آیا تا کنون سعی و اقدامی شده که با برنامه گذاران و مجریان آن شبکه ارتباطی برای برگزاری یک مناظره تلویزیونی انجام شود؟ خیلی خوب به برگزار کنندگان شبکه تاعتی که بنده اطلاع دارم بسیار اهل حسن نیت و قصد خدمت هم هستن، ولی به هر حال طرز تفکر نظام فقهی روحانی رو آقایان تبلیغ میکنن. همه حرف ما همین هستش که آیا اسلام با اون چارچوبی که تا حالا ارائه دادین این نجات بخش هست، این فرمول آینده هست یا نیست؟ شما این سخن از آقای طباطبایی حتماً خوندین. آقای علامه طباطبایی معروف ترین مفسر شیعه است دیگه، میگه نه فقه ما، نه اصول، اینا درسای اصلی حوزه است، نه مکاسب، نه شرایع، نه شرح لومه، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه ای تنظیم نشده اند که به این کتاب احتیاج داشته باشند، یعنی به قرآن. میگه شخص متعلم ممکن است به عالی ترین مراجع حوزوی برسد، در آنها اجتهاد کرده صاحب نظر شود و در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد. یه بار عرض کردم توی یکی از جلسات، خیلی پرمعناست، یعنی مرجع تقلید شیعیان جهان بشه در عمرش باز نکرده باشه قرآن رو. میگه برای اینکه آموزش های حوزه نیازی به این کتاب ندارن، یعنی هیچ وقت قرآن کتاب درسی حوزه نبوده. عرض کردم تو اون جلسه آقای مطهری میگه رفتم نجف خدمت آقای خویی موقعی که در حیات بودن، خدا رحمت کنه ایشون رو، عرض کردم در حوزه قم آقای طباطبایی قرآن رو شروع کردن، درس قرآن گذاشتن، جنابالی خوبه که توصیه فرم در حوزه نجف هم قرآن وارد بشه. ایشون گفتن آقای طباطبایی تضحیه کردن، قربانی کردن خودشون رو، یعنی خوش به سعادتش مثلا فدا کرده خودشون. کسی پیشرفت نمیکنه با قرآن که باید فقه و اصول، یعنی حتی تو حوزه نجف هم نبوده این کتاب، یعنی نه که ندونن، برای ثواب میخوندن، اونم سوره هایی که میگن ده تا این سوره رو بخونی ثواب اینجوری داره، نه به عنوان یک کتاب علمی که رفتن هم چیزای فقهی رو بخونید اصول تا چه دیتیلی رفتن زلزله بشه، سقف خراب بشه، کجا بیفته پایین، سر که شنیدید تا اینجاها رفتن، ولی قرآن نه به عنوان کتاب راهنمای عمل کار نشده روش اصلا. از خود اون آقایین بپرسین که قرآن در این تاریخ هزار ساله ما چیکار کرده. بنابراین وقتی یه آموزش هایی، نمیخوام نفی بکنم، اون آموزش ها در حد چیز فقهی خودش اون 4-5% آیات الاحکام اوکی هستش، ولی وقتی ادعا میکنن که دین همین است که ما داریم میگیم آموزش های ما نجات بخشه، اینجاست که زیر سوال میره. اندیشه گردانندگان اونها همون اندیشه سنتی است که تا حالا بوده، اندیشه گردان با حسنیت هم هستن، تا اون حدی که من میشناسم آدم های بسیار خوبی هم هستن، ولی محور فکر متکی بر همون آموزش های سنتی است که ما رو به اینجا رسونده تا حالا. البته خیلی گویندگان خوبی هم هست وقتی رفتا، همین هفته پیش من زنگ زدم بهشون، یه کسی عربونی بود انگلیسی صحبت کرد، نمیدونم مال کجا بود، فوق‌العاده عالی صحبت کرد، گفتم که این عالی بود، این برای نسل جوان اینجا، هرچی بیشتر نمیدونم مال مصر بود، مال کجا بود، چیه بود، مال یکی از کشورها بود، بزرگ شده ای تو این جامعه، بسیار منطقی، بسیار قرآنی هست توش این برنامه. گفتم که بله گزارش میدیم، حالا میگیم به قسمت بالا. گفتم هرچی بیشتر بتونین از اینا، اون حرفا به درد این جامعه نمیخوره، الان حرفا که دارین های زفت از ایران میکنید میارید اینجا، ایناست تو این محیط به درد این محیط میخوره، تاریخ جغرافیا رو باید توجه داشته باشید. ولی خب قاطی کردن دیگه، یه چیز مرتب این بحث های دعواها و جنگ های حیدری نعمتی رو راه میندازن و از این بحث ها میکنن. بعضی هم خیلی خوب، اون آقای حسینی یکی از مشهده، مثل این که تفسیر قرآن چه پخش میکنه، بسیار جالبه، تفسیر خیلی خوب، من هیچ در اون فول قرآن معروف ندیدم. بله ساری، بله بله، البته من همش ندیدم، ولی در اون چه که من دیدم، دیدم بسیار منطقی و خوب داره صحبت میکنه، یعنی واقعا میگن حیرشو گفتی هنرشم بگو، بسیار برنامه های آموزنده هم هست، باید کمک کرد برحال که بهبود پیدا کنه. خب مسلمه گردانن اونها، گردانن اون تشکیلات، اونا امثال ما رو خیلی تو خط نمیدونن، خیلی مثلا در خط اداره نمیدونن، اونا که خب ما رو قبول ندارن، ولی به هر حال اگر ارتباطایی دارین تشویقشون بکنین تو اون برنامه هایی که مثبت و مفید هست. آیا پیامبر در مکه برای وادار کردن بت پرستان به خداشناسی با زور و جنگ آنها را وادار به خدا پرستی کرد؟ هرگز. جنگای زیادی پیامبر با اونا داشته، ولی نه مجبور کردنشون به خدا پرستی. با همه اونها و اوائل قرارداد همزیستی داشتن، جنگ بوده، اونا نمیخواستن تأمل بکنن که یه عده‌ای بیان منکر اون بت‌ها بشن. 1400 سال جنگ ها فراوان بوده، ولی هیچ کدوم برای تحمیل عقیده نبوده. سوال بعدی این که میگویند در غیبت امام باید از فقها پیروی کرد، از کجا اومده؟ باید از خود اونایی که این حرف رو میزنن پرسید. در قرآن که مطلقاً چنین چیزایی نیست. قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این دستور قرآنه، اگه علم ندارید از بیداران بپرسید. اهل ذکر، نمیگه فقها دازه، ذکر یعنی بیداری، زده نزیانه، نمیدونی بپرس. ما میپرسیم برای چی؟ آدم برای چی میپرسه؟ برای اینکه بدونه دیگه. ولی تو تقلید میپرسن برای اینکه بدونن. یا آقا بگو چی کار بکنم. تو تقلید که دانستن نیست، تقلید یعنی من پی تو میخوام بیام. خدا تقلید از خودش رو هم ممنوع کرده، ما از خدا هم حق نداریم تقلید بکنیم. نه تنها گفته که دنبال هیچ کسی تا علم ندارین ندین. یکی از ویژگی های عباد الرحمن تو قرآن هست، هفت تا ویژگی بندگان خدای رحمان. میگه اذا مر رو به آیتن، وقتی به یه آیهی برخورد میکنن، لم یخر رو علیها صمن و عمیانن، کراکور برخورد نمیکنه. یعنی خدا اصلا خوشش نمیاد که ما با آیاتش بگیم خب خدا گفته دیگه، میپذیریم تعبدی. میگه چشمتو باز کن، گوشتو باز کن، بشناس اینو، بفهم. چون تا نفهمیم درمون تعبد ایجاد نمیشه. بهترین بندگان قرآن ابراهیمه، انسان الگوی قرآن ابراهیمه. داستانش اینه که به خدا، از خدا سوال میکنه، خدایا کیف یحیی الموتی، خدایا تو چگونه مرده رو زنده میکنی؟ خدا میگه اولا تومه، اه تو باور نداری؟ میگه چرا، ولی مطمئن نیستم. ولیکن لتطمئن قلبی، دلم میخواد مطمئن بشه. یعنی معناش اینه که خب نه دیگه، یعنی یقین ندارم. آیا خدا بهش بر میخوره؟ به اینم که ابراهیم خلیلمون، اینی که این همه روش حساب میکردیم، رستاخیز رو درست جا نیفتده براش. خدا خیلی استقبال کرده، خیلی استقبال کرده. خیلی خب برو چهار تا پرنده بگیر، این کارو بکن، اون کارو بکن، هر تیکش رو، یعنی تجربه عملی بهش یاد میده. اینا برای چی تو قرآن اومده؟ داره به ما میگه که این بنده یه خلیل منه، وقتی که نمیدونه. آخه ما که سر خدا که نمیتونیم کلا بذاریم. وقتی دل من باور نداره، من میخوام خدا بپوشونم، قبل از این خودم بفهمم خدا میدونه که من قبول ندارم. تو قرآن میگه ابراهیم با ما دعوا میکرد، داستانش از سر قوم لوط با خدا در میفته. میگه یجادل و نافی قوم لوط، درباره قوم لوط با ما مجادله میکرد. آقا تو مگه خدا نیستی؟ مگه ارحم الراحمین نیستی؟ مگه بندگان تو نیست؟ آقا چرا اینا باید عذاب بشن؟ یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم بابا ول کن دیگه، دست بردار. انه لعباه، عجب این بنده احساساتی و مهربانه دیگه، حتی برای قوم همجنسواز لوط هم دلش نسوزه. ابراهیم این عمل خودشون دامنشون گرفته، دست بردار. ببینید چقدر آدم باید شخصیت داشته باشه. خدایی رو که ابراهیم شناخته، که یه نوری ملکوت سماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین رو رؤیت عقلی کرده، شخصیت خودش هست، فدا نکرده شخصیت خودش رو. وقتی نمیفهمه خدا میگه من نمیفهمم، توضیح میخوام. اینا همه برای ما درسته که قرآن یه آدم منطقی، عقلانی، اصولی میخواد. خدا پرستی که بدون عقل نمیشه، نمیشه عقل رو زیر پا گذاشت. خدا با عقل پرستیده میشه. اصول کافی رو بخونین، یک فصلش راجع به کتاب عقل و جهله. میگه العقل ما عبد به الرحمن، با عقل که خدا میشه پرستیده میشه. بکتو سبب الجنان، بهشت با عقل میشه رد. میگه خدا مخیر کرد چیز رو، آدم رو، بین عقل و بین حیا و بین یادم نشن دو چیز، کدوم رو میخوایی بدنه؟ آدم عقل رو انتخاب کرد. بعد جبرئیل گفت چرا عقل رو؟ گفت که عقل وقتی بیاد حیا و شرف و دین همه چی خودش میاد، همه تابع عقله. یک کتاب اصول کافی راجع به کتاب عقله، چقدر از پیامبر از دیگران هست در واقع. پس نمیشه که آدم چیزی نمیدونه در بحث از فقها. قرآن مذمت میکنه اهل کتابو که دنبال احبار و رهبانشون افتادن، هرچی گفتن گوش کردن. به شدت مذمت داره قرآن از علمای دینی چیزای پیش که کتاب خدا رو، تورات انجیل رو کنار گذاشتن، نظریات خودشون رو گفتن. آیا شما خوردن گوشت اهل کتاب را مجاز میدانید با توجه به آیه سریع قرآن؟ این مقدار توضیح مفصل داره، من اینو مفصل در وبسایتم گذاشتم، این آیاتی که راجع به خوردنی ها هستش که قرآن چی داره میگه. منظور از اونی که چیزی نخورید اوهل لغیر الله و هیجیمی نیست، هی حمزه، چیزی که وقتی که کشته میشه کردیتش به غیر خدا داده بشه. این بس شد من بخوام مطرح کنم، حداقل یه رو 20 دقیقه وقتتون رو بگیره، ولی اگر اکتفا میکنید، اگه مراجعه کنید راجع به همون ذبح شرعی، اسم مقالش هست تو قسمت وبسایت هم هست، این رو خدمتتون توصیه میکنم که به اون مراجعه کنید، چون استدلالایی باید بکنم که اون تصور در واقع عادی که به نظر میرسه بگم به چه دلیل من فکر میکنم که اینی که قرآن گفته که طعام اهل کتاب بر شما حلاله، ما مسلمان ها اون چی که ذبح میکنیم حتما باید نام خدا ببریم. تنها نام خدا لفظ نیست، از امام صادقه که میپرسه که من یادم رفت، میخواستی نگی؟ میگه نه، میگه مهم نیست، میگه من بسم الله نگفتم، گفتم الله اکبر، فهم میکنه، گفتم الحمدلله، فهم میکنه. یعنی ما این کار میکنیم باید حتما رو به قبله، به سمت خدا. ولی بحث این که آیا اهل کتاب هم که این عادات، این ریچوال ها رو ندارن و کردیتش اونها به بت ها نمیدن، برخلاف اون چه که زمان پیامبر بوده، چون اونا هرچی میکشتن به افتخار اون بت ها میکشتن، این یه مسئله ایست که آیا الان هم مال اونها غیر حلال هست. این احتیاج به یه بحث مفصل تر داره، توی اون مقاله من این رو بحث کردم. آیا در منشور حقوق بشر تفاوت فرهنگ ها و تمدن ها در نظر گرفته شده؟ آیا این منشور اصلاح، تغییر و قابل اصلاح، تغییر و تحول هست؟ آیا این منشور مال ابرقدرت های آن زمان نیست؟ ببینید اونا این نتیجه تجربه هزار ساله بشره، منشور سازمان ملل هم هست، ما رو یه ملت نیست، نمایندگان ملل مختلف نشستن دور هم یه چیزی رو نوشتن و به امضای همه کشورها هم رسوندن، ما هم امضا کردیم، یعنی جوامع بشری همه امضا کردن که ما این چیزها رو قبول داریم، یعنی به عنوان که این حقوق بشره. حالا این بشر خدایی، غیر خدایی، یهودی، مسیحی، مسلمان، بشره فی نفسه، به عنوان که یه بشره، بشر صرف نظر از اعتقاد، هر چی، زن، مرد، بی سواد، با سواد، کوچیک، اصلا انسان، این نوع آیا حقوقی داره یا نداره؟ مذهب میتونه انتخاب بکنه، برگردونه؟ اینا رو تعریف کردن، یعنی صرف نظر از تمدن‌ها و فرهنگ‌هاست. اونا میخواد بگه فرهنگ‌ها رو بذارین کنار، خود انسان اصلا حق داره یا نداره، یا همش تکلیفه. بس حقوق بشر اینه. مال ابرقدرت ها نمیشه که مال ابرقدرت هاست، ابرقدرت ها مثل همه چیز در اونها نقش داشتن، ولی این تصمیم جوامع انسانیه، ما نمیتونیم بگیم، ولی اینا رو که ما امضا کردیم، پذیرفتیم اینا رو. بحث اینه که سوای دین، چون ما در اون چیزی به اسلام سنتیمونه که ارزش انسان به اعتقادشه، اگه این خدا رو قبول داره ارزش داره، قیمتش نمیشه کرد، احترام باید کرد، کسی اذیتش کرد تایبشن، ولی این چون خدا رو قبول نداره ارزش هم نداره. یعنی ارزش انسان ها به رابطه شون با خداست، اینطوری تعریف میشه. حقوق بشر غیر از اینه، میگه نه، در رابطه با خدا تعریف نکن، در رابطه با دین تعریف نکن، این به عنوان یک انسان آدم هست یا نه، حق داره یا نداره. عرض من این بود که تو قرآن میگه بله داره، به پیامبر میگه این مشرکه، آمده حرفم باش زدی قبولم نکرده، برو برسونش به یه جای امنی. یعنی این به عنوان یه آدم حق داره که حرفتونم نپذیره، بایدم امنیت داشته باشه، نمیگه چون نپذیرفت دیگه خب حق نداره جانش رو بگیر. بحث اینجاست که انسان مستقل از دین حق داره یا نداره. در آیه محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کفار چه کسانی هستند و مصداق شدت چیست؟ این از آیاتی است که تو سوره فتح هم هست که خب همه میگن قرآن هم گفته که مؤمن باید با مؤمن مهربون باشه، با کافر پس گردنی بزنه. میگه مؤمن اشداء علی الکفار، با کفار اشداء، ولی رحما بینهم، بین خودشون مهربانه، خودشون حرکت کرده، همه دنیا همه جا همه با خودیا مهربونن با غیر خودیا. حالا چرا قرآن اینو در بحث به پیامبر و مؤمنین میگه؟ میگه محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. ببینین اینم از آیاتیه که خیلی بد فهمیده میشه. میگه که با خودی ها با خودشون رحما ان، رحما نیست؟ معنای ضد رحما چی میشه؟ آدم مهربون نباشه چی میشه؟ باید کلم باجه که میگفت اهل بغزن، کینن، دشمنین. اشداد جمعه چیه؟ شدید، شدید یعنی محکمه، یعنی با خودیا مهربونن، با قید خودشون نرم، نفوذ را پذیر، تو سری خورده نیستن. موارد کاربرد این واژه تو قرآن ببینید که اشداء کجا اومده. یعنی میخواد بگه که اینا تو سری خورده و ذلیل و عقب مونده نیستن، اینا سفتن. اون وقت مثال میزنه دنبالش برای که ما بفهمیم. میگه میخوای بفهمی یعنی چی؟ مسئله هم مسئله اینا، مسئله قابل فهم. اولا میگه که تنها اینا نه، مثلا هم فتورات و انجیل، میگه این حرفا رو تو تورات و انجیل هم زدیم، یهودی واقعی، مسیح واقعی هم باید اینجوری باشه. حالا میره تو طبیعت که یعنی چی؟ میگه کزر این مثل یک جوانهی اخرج شد اهو، یه دانه گندم چیز تو زمین، این جوانش رو از زمین آورده بیرون، فعازر اهو، اینو رشدش داده آمده بالا، فستبا علا سوقهی، رو ساقش وایساده. میگه کشاورز که نگاه میکنه کیف میکنه اینا، یعجب الزرع، زارع وقتی نگاه میکنه عجب این دانهی بود چقدر رو پای خودش وایساده، باد نمیندازدش. میگه ید فستبا علا سوقهی، رو ساق خودش وایساده. اشدا یعنی همین، یعنی با این باد این بر نمیده، با این باد این بر نمیده، کنده نمیشه. اینو از ما میخواد قرآن. میگه شما این نهالتون رو برومند کنید، رو پای خودتون بایستید. استوا علی سوقهی، سوق یعنی ساق، رو ساق پای خودتون بایستید. اون وقت دهقان کیف میکنه، یعنی میخواد بگه اون وقت مربیان و مربیان معلمانتونم کیف میکنن که چه جامعه خودکفایی، نیازمند بقیه نیستن، دانشگاهشون علمشون. اینو قرآن از ما خواسته، نه اینکه بین خودمون مهربونیم بعد پدر صاحب بقیه رو در میاریم. این چه امتیازیست که قرآن میگه انسانهای برجسته تورات و انجیل و اسلام اینا. این هم از چیزیست که کاملا غلط فهمیده شده. یه توضیحاتی راجع به این تو وبسایتم هست اینا، چون یه کسی من در تو آلمان بود علیه اسلام نوشته بود آقا دینی که قرآن داره میگه که اشد و علال کفار دیگه چی دارن میگن حقوق بشر؟ اینا دستور دینیشون اینه که شدید باشن. نفهمیده شدید یعنی محکم، نه اینکه متجاوز. محکم بودن که این عیبی نیست، محکم بودن در برابر سست بودنه. مهربونن با دشمنانشون هم محکمن اینا. این بده آدم محکم باشه؟ کدوم ملت میگه ما نمیخوایم محکم باشیم؟ محکمن، رو پای خودشونن، استوارن. سوال یه کردن که این جلسه اول توضیح هست کردم هر کی رو بخوام هدایت میکنم، هر کی رو بخوام گمراه میکنم. این بخوام تو ترجمه فارسیه، قرآن میگه مشیت، همون مشیت، مشیت یعنی نظامات و قوانین. اون جلسه هم عرض کردم دانشگاه مدرسه مطابق مقرراتشون کسانی رو رد میکنن یا قبول میکنن. مشیت مدرسه یعنی مقرراتش. این دو سه تا دیگه بیشتر نمونده، این خسته شدید. نظر شما راجع به حل اختلافات فلسطین و اسرائیل چه می باشد؟ یک خیلی بحثه یه خیلی کلی هستش که خب ما که میگیم باید اینا به هر حال این سرزمین است که همیه موقعی فلسطینی ها اسرائیلی ها بودن فلسطینی ها بودن راحت میتونن کنار هم زندگی بکنن، نه اینا باید اونا رو تو دریا بریزن نه اینا باید اونا رو بریزن، در کنار هم مطابق یک قوانین عادلانه با هم زندگی بکنن. من معتقد نیستم که از روی زمین باید حذف بشه. درسته اینا اشغال کردن اونجا رو، کشورهای غربی در واقع خصوص انگلستان ساختن اسرائیل رو. اسرائیل خب یک مثلا نظام خاصی است دیگه، مثلا سهیونیسم، ولی به هر حال یهودیان حق حیات دارن، باید به هر حال یه جوری با هم کنار بیان که حقوق دو طرف تامین بشه، هیچ کدوم نمیتونن نفی بکنن هم دیگه رو. فرمان برداشت من از فرمایش جنابی این است که عملیات تروریستی نظیر آنچه میبینیم از طریق بمبگذاری، انفجار برای رسیدن به اهداف از نظر قرآن پذیرفته نیست. بله قطعا همینطور هستش، چون هیچ کاری انجام نمیده. من یه بار یه جا عرض کردم که ژاپن و آلمان دو تا شکست خورده جنگ جهانی دوم بودن، ارتش امریکا هم در اونجا مقیم بود دیگه، اینا هم اجازه داشتن ارتش نداشته دیگه، چه چیزی بدتر از این؟ یعنی اونجا موندن نیست. چی کار کردن ژاپنیا و آلمانیا که از شکوفاترین اقتصادها رو دارن، از قدرت‌های برتر جهان امروزن، اینا که ارتش نداشتن؟ پس آیا فقط با ارتش میشه موفق شد؟ با نیروی نظامیه؟ ژاپن اختراعاتش، تعداد اختراعاتش از امریکا بیشتره، حدود یک برابر و نیم بیشتر تعداد اختراعاتی که در سال در ژاپن میشه. دنیای امروز رقابت سر چیزهای دیگه است، جنگ اسلحه فکر اندیشه است. ما هنوز همچنان فکر میکنیم تیر و کمانه، فکر میکنیم با زور عوض میشه دنیا. رقابت با افکار عمومیه، جذب افکار عمومی دنیاست. امریکا میخواد روی عراق حمله کنه به افغانستان، دو سال سه سال بعد دو سه سال دو افکار عمومی دنیا کار بکنه تا اوکی بذارن، مثل گذشته که نیست. ولی ما همچنان فکر میکنیم که با زور میشه این کار کرد، جز تحریکش نتیجه نداره. مسلمان ها تا 13 سال که تو مکه بوده ممنوع بوده که دست ببرن به اسلحه. آیه قرآن هستش که علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم، دست نگه دارید، فقط خودسازی کنید، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، همین، هرگز حق نداشته، برای که نتیجه معکوس میگرفته. گاندی اون روزهاش برای کی بود؟ علیه کی بود؟ 21 روز یه بار روزه گرفت، اعتصاب غذا 24 روز گرفت، اعتراض به ملت خودش بود نه به انگلیسا. که عکس العمل چرا نشون میدید؟ سرباز انگلیسی میزنه، حق ندارید بزنید. عادتون میکشه سنگ، نه حق ندارید بزنید. اونا دنبال بهانه، یکی بزنیم 100 تا میزنن میبندن عربه میبرن. ما که تو اون میدون حریف اونا نیستیم. میگفت شما یه وجب این دامنهای گلوگشادتون رو کوتاه بکنید، این پارچه ها رو صنایع نساجی انگلستان میخوابه، 500 میلیون مصرف کننده. اینی که بوز همراه خودش میآورد دوک نخریسی پیام داشت که ما نمیخریم مال اینا رو، مبارزه منفی میکنیم. داستان نمک و همینا رو که میدونید. به اونجا رسید که دو سال قبل از استقلال هندوستان انگلیس ها آمده بودن به زور استقلال بدن، هند نپذیرفت. هند گفت ما آمادگی نداریم اداره کنیم مملکت رو، مثل ما حل نبوده، شما باشین خواهش میکنم دو سه سال بعد بذاریم ما جا بیفته، ما هنوز قدرت این اداره کنیم. یعنی با یه مبارزه منطقی بدون فوش باید ببینیم ما تو چه زمینه ای میتونیم مقابله بکنیم. آخه ما که تو اینجور چیزا، اونا استاد ما تو بمبگذاری ترور اسرائیلی ها که استاد اون پی‌اچ‌دی دارن، ما بعد کودکستانی مسلمون که این کارا رو بلد نبوده هیچ وقت، ما همه اینا رو از اونا باید یاد بگیریم. ما تو این زمین ها میخوایم با اونا رقابت کنیم. چه کردی با کلوخنداز پیکار، حذر کنند در آماجش نشستی. ما هر بامون چیز دیگه است. کسی که حق داره، منطق داره، که نیاز نیست که از شیوه های باطل استفاده کنه. قرآن میگه ان تصبروا و تتقوا. اگه شما این دوتا رو داشته باشید، یک مقاومت سر، دوم رعایت خودتون رو کنترل کنید. و یعتوکم من فورهم هازا، اگه دشمن فوران هم بر شما بکنه، با لا یزر رو کم کیده هم شیعن کید و نقش و توتعشون کوچکترین ضرری به شما نمیزنه. این دو بال رو داشته باشید، صبر و تقوی. این چهار بار تو سوره آل عمران اومده، این سه بار چهار بار میگه شما مجهز به این دو اسلحه باشید. صبر یعنی جا نزنید، در نرید، عقب نشینید، کوتاه نرید، یعنی مقاومت کنید. دوم رعایت ارزش ها رو بکنید. تقوی این خودتون رو کنترل کنید، احساساتی نشین، عکس العمل نشون ندید، شیوه های باطل رو در پیش نگیرید. خب من این عرایض که خب روزه این چیزا رو خیلی خوندیم، مثلا وبسایت هم هست، چون بیش از همه اسلام از این زاویه مورد حمله است، هم فکر میکنیم بیش از همه باید روی این مسائل صحبت کرد. نتیجه آمدن ادیان مختلف و اینکه انسان‌ها انسان خوبی باشیم چیست؟ آیا نتیجه نهایی آن تکامل انسان است و اینکه در نهایت به خداوند نزدیک می‌شود؟ آیا نتیجه خوب بودن مهر و محبت می‌تواند به تکامل کشیده شود؟ چون در آرامش و صلح هست که تکامل انجام پذیر است. قرآن بله هم میگه که چرا باید خدا رو بپرستیم؟ میگه که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و همه رو خلق کردم برای اینکه لیعبدونه. بعضی ها میگن برای که منو عبادت کنید، آیا خدا میگه نیاز داره که ما عبادتش بکنیم؟ اینم باز بدفهمی معنای عبادت. عبادت پرستش نیست، چون فارسی معادل هم شاید نداشته باشید. اونا که مکه مدینه مشرف شده میدونه این ماشین های بلدوزه رو گریده رو این ماشین های جاده سازی رو روش میدیمسن عابد. دیدیم یادتون از عابد در زبان عربی عابد یعنی جاده صاف کن، عبدت طریق یعنی جاده رو هموار کردن، طریق معبد یعنی جاده که آسفالت شده، یعنی جاده سنگلاخ دست انداز کوه، این آدم نمیتونه بره، ماشین نمیتونه بره. وقتی که صاف میشه این جاده میشه عبد. خدا میگه من شما رو خلق نکردم جز این که عبد بشید، یعنی در برابر حقیقت دست انداز و سنگلاخ و مقاومت و وجودت پذیرای نور، روشنایی، محبت، عشق، ایثار، فداکاری باشه، صفات خدا. یعنی خواستم تو بگیری اینا رو، خلق کردن برای جذب صفات خدا، یعنی همون قربه به خدا که اشاره کرد. قربه به خدا، خدا که جایی نیست که ما فاصله بهش نزدیک بشه. قربه به خدا یعنی رسیدن به اون صفات خدایی در درون ما، به اصطلاح اون چیزاش هستش، استعدادش هست، خدا از روح خودش در ما دمیده، اونو هی باید پرورش بدیم. مثل این محصلی که مدرسه میره استعداد آدم شدن داره، فیزیک، شیمی، ریاضیات، باید بخونه تا پی‌اچ‌دی بگیره. ما تو جهان آمدیم تا پی‌اچ‌دی انسانیت بگیریم، تو همه رشته های انسانی خودمونو بالا ببریم، هدف خدمته. این دوتا دیگه مونده هست، دوتا دیگه ببخشیم. افکار مسلمانان روشن فکر موجی شد که نیروهایی که خود را مذهبی میدانند به اریکه قدرت بنشینند. واقعا چه تضمینی وجود دارد که چنین وضعیتی دوباره پیش نیاید؟ و اصولا شما چه تجدید نظری در چندین دهه اخیر در شیوه کار روشنفکران مذهبی انجام گرفته؟ شما فکر نمی کنید بهتر از مسلمانان هر کاری مذهبی چون دعاهای تکراری و انجام فرائض، یعنی که انجام فرادینی، نمیدونم که از فلسفه شما آگاهی ندارن، کنار بگذارن و اصلا برون به سوی یک زندگی عینی و واقعی، وقتی که در آن صحنه موفق شدند، به همان میزان نیاز خود درباره مذهب برگردند. آنگاه هر کاری که انجام میدهند یا نمیدهند مفهوم پیدا می کند. اول اینی که چه تضمینی هست، یعنی فرمایششون اینه که به هر حال یه تجربه ای ما کردیم، انقلابی شد به نام دین، به نام اسلام، خب به اینجا کشید، چه تضمینی است که باز بدتر از این نشه یا همینطور نشه؟ هیچ تضمینی وجود نداره، انسانه، مردمه، هیچ تضمینی وجود نداره. ما فکر کردیم اولا مسائل فرهنگی که یه شب دوشنبه عوض نمیشه. ما 2500 سال استبدادی زندگی کردیم، 2500 سال دیگران بر ما حکومت کردن، که عرض کردم نه اینکه به طور استثنایی، اونهایی که به ما حکومت میکردن نمایندگان واقعی ما بودن، مدل ما بودن، برای اینکه ما با بچه هامون هم اونجوری عمل میکردیم. عرض کردم مدیر با کارمندانش، در واقع همه ما یه شاه کوچک هستیم، هر کسی میخواد دیکتاتوری بکنه. بنابراین این شخص وقتی میره بالا تحقق میده، متبلور میکنه واقعیت اون ملت رو. کیف تکونون یوبلا علیکم، این سخن پیامبر، هر جور باشید همون جور حکومت میشید. بنابراین استبداد دیکتاتوری طبیعت مملکت ماست، طبیعت رفتار ماست، در همه شؤونمون هم هست. عدم تحمل، عدم تساهل، اینا طبیعت ماست، ناگهان هم عوض نمیشه، برای که تو خونمون رفته. و خیلی طبیعیه که وقتی که ظاهر حکومت هم عوض میشه، کسانی که بیان جامعه بر میگردونه به همون مناسبات، یه کسان دیگه یه بوت میکنه، بزرگ میکنه. صد بارم این کار تکرار بشه عیناً بر میگردیم به روز اول، فقط اسامی عوض میشه، مادامی که از درون متحول نشدیم. قرآن هم همینه میگه، ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند هرگز سرنوشت هیچ ملتی رو تغییر نمیده، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر نفسشون، شخصیتشون عوض بشه. شخصیت هم ناگهان عوض نمیشه، برای عجله نباید بکنیم. تازه اون اتفاقاتی تو ایران افتاده به نظر من خیلی هم برکت بوده، یه عده ادعاهایی داشتن، حالا بفرمایید دارن عمل میکنن، لاقل تجربه میشه با اون فرمولا ما رو با خیر و شما رو به سلامت قرمون شکلتون دیگه، بسه دیگه. و اینه همیشه میتونستم بگم به اگه ما بودیم که به بهشت میرسوندیم شما رو، لاقل یک ادعاهایی به آزمون قرار گرفته، ملت تکلیفش رو میدونه، یا دین رو میذاره کنار یا یک برداشت دیگه از دین برمیگرده به کتاب خدا. اینا کم ارزش نیست. مگه اروپا به راحتی به وضعیت امروزش دنیای غرب رسیده؟ به مراتب بیش از ما بعد از رنسانس کشت و کشتار و اختلاف و جنگ و درگیری داشتن. شما که بهتر از من میدونید تاریخ غرب رو بخونین، کشتارهایی که بعد از انقلاب فرانسه شد، روسیه که 6 میلیون کشته داد، فرانسه چه خبر بود بعد از اون؟ طبیعیه وقتی که یه زایمانی میخواد بشه خونریزی داره، هزار جور ضعف و درگیری داره بعد از هر به اصطلاح عمل جراحی، ولی یواش یواش جامعه به تعادل داره میکشه. الان مهمترین کسانی که پرچمدار اصلاحات هستن کسانی هستن که خودشون بیش از همه سنگ اون رفتارها رو به سینه میزنن. الان کیا هستن شخصه؟ یا آقای کدیور شما بکنه از اولش اینجوری بوده، آقای اکبر گنجی، هم بقیه همه اونا که هستن که الان پرچمدار این طرف هستن، خب تجربه کردن دیگه، هم تو مملکت دائما داره این فعل و انفعالات انجام میشه، هم بیرون مملکت. اینا همه مثبت بوده به نظر من، ما در جهت مثبت داریم جلو میریم، جامعه خیلی به آرامش و به درک و فهم آزادی نزدیک شده. پیروز هست کنم آزادی یاد گرفتنیه، ندادنی، نگرفتنی. ما داریم یاد میگیریم، سرمون به سنگ خورده و باز هم خیلی خواهد خورد تا جا بیفته دیگه. پس تضمینی نیست، تضمینش اینه که ملت تحول بنیادین پیدا بکنه، هر وقت پیدا کرد بعد سرنوشتش هم تثبیت میشه دیگه. روشن فکر مذهبی هم همه حرفشون اینه که آقا دین اون چیزایی که تا حالا گفتن اینجوری نیست، باید با یه نگاه روشنی به دین نگاه کرد. ادعای اونا هم اینه و اینا تضمینی هم ندارن، تازه همه هم یه دست نیستن، هر کدوم هم یه سازی زده میشه، ولی اینا به خاطر یه ملت دیگه، ملت تحولات یه ملت مثل شخص که سریع نیستش دیگه. حالا زندگی هم فرمودن که چیز عملی، بله خب دینم که نمیگه کنار بذاریم دیگه، باید تو صحنه‌های دیگه ما موفق بشیم تا حرفی برای گفتن داشته باشیم.